أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل وسلم. روز 13 آبان، روز بسیار با اهمیتی است برای نظام جمهوری اسلامی ایران، روز استکبار ستیزی است. چند قضیه اتفاق افتاده تو این روز که هر کدام لطف و عنایت ویژه الهی را نسبت به این نظام اظهار میکند و اثبات میکند. یکی تسخیر لانه جاسوسی است. برنامه ریزی برای این کار اصلا نشده بود. مثلا قبلا بشینن برنامه ریزی کنن که یه عده برن بیرزن تو سفارت آمریکا، کار شوخی نبود. اون وقت سفارت آمریکا رو تسخیر کنن، کارکنانش رو دستگیر کنن، زندان کنن، برنامه‌ریزی اصلا نشده. این به فکر یه تعداد جوانهای مؤمن انقلابی به فکرشون افتاد این کار رو بکنن. از دیوار رفتن بالا، رفتن ریختن تو این لانه جاسوسی به اصطلاح. اون کارکنان رو دستگیر کردن، اسراری رو اونجا پیدا کردن و این برای آمریکا شکست مفتضحانه‌ای بود در سطح جهان. آمریکا یه قدرتی اون وقت داشت که الان تقریبا تضعیف شده. قدرت بین المللی به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اخمشو تو هم بکند نسبت به یه کشوری، از ترس میره همه چیزشو کنار میذاره. یه تشر بزنه به یه کشوری، اونها میرفتن سر جاشون مینشست. وقت بیریزن تو لانه جاسوسی تو سفارت آمریکا رو تسخیر بکنن، اونها رو دستگیر بکنن، زندانی بکنن، این یکی از الطاف الهی بود نسبت به این نظام. و این حرکت رو اون موقع امام انقلاب دوم ازش تعبیر کرده. اصل انقلاب یک، این تسخیر لانه جاسوسی و سفارت آمریکا فرمود انقلاب دوم. امام تأیید کردن، عرض کردن برنامه ریزی برای این کار نشد و به فکر اینا افتاد ریختن گیره. آمریکا یه وقت برنامه ریزی کردن که شبانه بیان و این گروهی که کارکنانی که زندان بودن اینا رو برو باین ببرند. این برنامه ریزی اونا کردن با یک برنامه ریزی کاملا محرمانه و با قدرت که شبانه بیان ایران و این زندانی هایی که داشتن این زارا برو باین بردارن ببرن. باز اینجا لطف الهی قضیه طبس پیش اومد. اینا در طبس با هلیکوپترها و عرض کنم که من چیزاشون تجهیزاتشون اومدن پیاده بشن اونجا زمینگیر شدن. عرض کنم که یکشون شکست و خورد زمین و یکی دیگه چجور شد و یه رسوایی بالاتری و آبروزی بالاتری و تحقیر عظیمتری برای آمریکا شد. اینا واقعا لطف الهی است. این عنایتی که خداوند به این نظام تا کنون داشته و این نظام رو تا حالا نگه داشته است، با تمام این دشمنی ها، با تمام این طرحهای خائنانه‌ای که هم آمریکا هم دشمنهای دیگه برای شکست این نظام، از بین بردن این نظام طرح‌ها رو پیاده می‌کردن. همش به حمد الله نقش بر آب شده، به سنگ خورده و این نظام قوی‌تر، با قدرتمندتر، با اقتدار بیشتر به حمد الله داره کار می‌کنه. این از اون نیت خالصی که امام داشت رضوان الله تعالی علیه، توکلی که به خدا داشت، و بعد از او هم مقام معظم رهبری همانند امام با همون خلوص، با همون توکل به خدا، با همون معنویت 100% بالا دارن اداره میکنن و مورد لطف هم هستن. ما شک نداریم که مورد عنایات پروردگار نسبت به این نظام، نسبت به رهبری، همین حرکاتی که ایشون، تصمیماتی که میگیرد، نمیشد پشتوانه نداشته باشه. در یه همچه نظامی، در یه همچه جهانی اینقدر آشفته هست، اینقدر پول خرج میشه، سرمایه خرج میشه، اینقدر فکر، اتاقهای فکرشون متفکرین درجه یکشون میچینن، طراحی میکنن برای شکست این نظام، ولی این نظام همچنان با قدرت پیش میره. اینا عنایات بزرگ الهی است. همین مطالبی که مقام معظم رهبری راهبری هایی که ارائه میکنن حکیمانه، که این نظام رو در یه همچه موقعیتی با این آرامش حفظ کرده، اینا واقعا معجزه است. ما اهمیتش رو چون در او واقع هستیم و واردیم درک نمی کنیم اهمیتش. ملاحظه میکنید در اطراف ما چقدر خونریزی و جنگ و کشتار رو عرض کنم که امثال اینها هست. این وسط این نظام با کمال آرامش دارد ادامه میدهد، با اقتدار. اینا الطاف الهی است. علی حال همونجوری که عرض کردم، امام اعتماد به خدا، توکل به خدا داشت و مقاومت میکردن. اون دفعه اولی که امام رو یه چند ماهی دستگیر کردن، هم دو در قیطری تهران نگه داشته بودن. بعد از این که امام اومدن قم، مرحوم آیت الله خادمی در اصفهان، از علما اصفهان بستگی داشتیم، ایشون اومدن قم منزل ما، فرمودن میخوام یه دیداری از امام بکنیم. امام وقتی فهمن زنگ زدن به آقای صانعی، حسن صانعی، که آیت الله خادمی اومدن میخوان بیان ملاقات امام. گفت امام حمام هستن، بیان بیرون بهشون اطلاع ده. بعد او زنگ زد که امام فرمودن من میام دیدن ایشون. امام تشریف آوردن، بعد دعوت کردن بازدید شام، منم بودم، دو نفر آیت الله خادم بودن بند، شام در خدمت حضرت امام. اونجا در همون مدت تبعیدشون رو یه قضایایی نقل کردن، از جمله فرمودن که این سرلشکرچی بود که رئیس سازمان امنیت اون موقع، بل فرمودن که این دو سه مرتبه اومد پیش من و التماس میکرد، تعبیر امام بود، التماس میکرد که شما یک ملاقاتی با اعلی حضرت همایونی داشته باشید. یه سوء برداشتی شده، یه دیداری شما داشته باشید، قضیه حل میشه. از همونجا شما تشمی برید قم با عزت و احترام. امام فرمودن بنده نفیان و اثباتن هیچ پاسخ ندادن. اون میمهده اصرار میکرد که یه ملاقاتی قبول کنید، یه دیداری. فرمودن من سکوت کردم، نفیان و اثباتن پاسخ ندادم. فرمود دو سه بار اومد پیش من و خودشون. امام فرمودن نه، هدفشون این بود، که من برم یه دیداری داشته باشم، اونا فیلم برمیدارند و تو اخبار و رادیو و تلویزیون و امثال اینها مطرح میکنن که خمینی اومد تقاضای عفو کرد. این امام فرمود اومد تقاضای عفو کرد، اعلیحضرت همایونی هم بزرگواری کردن آزاد کردن. فرمود اونا میخواستن یه همچکار بکنن، من قبول نکردم. خب این جور مقاومت که اون میاد، تعبیر امام بود فرمود، التماس میکرد که یه دیداری، یه ملاقات مختصری داشته باشید باش، فرمود من قبول نکرد. فرمود جواب اصلا ندادن. بالاخره الانم همین برخورد مقاومت و ایستادگی که ایشون رهبری معظم روش تکیه میکنن جدن، این راه حل قضیه همینه. تا حالا اونا اصرار کردن فافشاری، این همه تحریم ها، این همه بر ضرر ایران و ملت ایران کار کردن، ولی به حمدالله مقاومت تأثیر خودش کرد. این که التماس میکنن الانم که یک مذاکره ای، مثلا صحبتی، ملاقاتی صورت بگیره و ایشون شدید ایستادگی میکنن که مذاکره ما نداریم، در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نداریم. و واقعا هم حقم همینه و ان شاء الله امیدوار هستیم همین باعث پیروزی نهضت مقاومت و ان شاء الله شکست آمریکا، همین جور که شوروی سابق اونم یک قدرت بالایی بود مزمحل شد از بین رفت، امیدوار هستیم آمریکا هم به همون صورت این قدرت آثارش هم پیداست که داره هی تضعیف میشه، شکست میخوره، جایگاهش در دنیا کم میشه، قدرتش ضعیف میشه. انشالله اونم یه روزی به سرنوشت شوروی خواهد رسید انشاءالله. علی حال روز میمون و مبارکی است. حالا جهات دیگری هم که بوده در این روز، حالا بحثی ما روش نداریم. از درگاه خداوند صحت و سلامتی و طول و عمر مقام معظم رهبری و حمایتی که خداوند تا حالا داشته، استمرار این حمایت و ویژگی هایی که با این نظام داشته، ادامه‌ش رو انشاءالله از درگاه خداوند می‌خواهیم که این نظام با کمال اقتدار ادامه داشته باشد تا این پرچم را به دست صاحب انقلاب حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تقدیم بکنیم انشاءالله. عرض کنم بحث ما در این بود که عرض کردیم مطلب مورد ابتلاییست، محل ابتلاست و راه و روش رو ببینیم چه هست. اگر کسی مراجعه میکنه، فقیری مراجعه میکند به شما و اظهار فقر، میگه من فقیر، و مطالبه زکات میکنه، میگه صدقه به من بدید، زکات به من بدید، من فقیرم. صوری اینجا داشتیم، اون صورتی که فعلا روش بحث میکنیم این است که هیچ شناختی ما رو این شخص نداریم. این شخصیست مراجعه کرده، ادعای فقر میکنه و درخواست مطالبه زکات. ما نه وضع فعلیش رو میدونیم که آیا واقعا فقیره یا دروغ میگه، غنیست، اظهار فقر میکند کاذبن، خبر نداریم. از سوابقش هم که قبلا میدونیم فقیر بود یا قبلا میدونیم غنی بود، الان نمیدونیم چه وضعش چجوره، سابقه نداریم. هر کدوم اینا رو گفتیم، اگر سابقه فقر ازش سراغ داشتیم استصحاب میکردیم، سابقه غنا داشتیم باز گفتیم استصحاب، بعضی اشکال میکردن، اینا رو گفتیم. این مورد مثل همینایی که فقیر است میاد ناشناس ابتداءً به شما برخورد میکنن، اظهار فقر و درخواست و مطالبه زکات. آیا میتونیم زکات به این بدیم یا نه؟ این بحثه. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین عرض کردیم مثل مرحوم سید در عروه، اینا میگن که فتواشون اینه که احتیاط این است که به زکات ندیم، مگر اینکه وثوق پیدا کنیم که راست میگه. اگر از هر راهی وثوق پیدا کردیم، اعتماد پیدا کردیم که راست میگه، ولو به حسب ظاهر حالش، از ظاهر حالی که اومده یه وضع فقیرانه‌ای دارد و اونجور داره حرف میزنه، اگر از این وضع اعتماد پیدا کردیم میده. این فرمایش امام. ولی مرحوم محقق در شرایع دیروز عرض کردیم، فرمود لو جهل الامران، اگر هر دو امر هم غنی بودنش برای ما مجهوله، هم فقیر بودنش، نمیدونیم، هیچ اطلاعی نداریم که واقعا فقیره یا واقعا غنیست. جهل الامران، سابقه هم ازش نداریم که بگیم حالت سابقه شونیم چی هست. ناشناس الان برخورد کرده و اظهار فقر. مرحوم محقق می‌فرماد اعطیه، زکات بهش داده میشه، با همین که ناشناسه، با همین که بهش نمیگیم قسم بخور که فقیری، ثابت کن، بیانه بیار، نه، اعطیه من غیر یمینن، بدون این که قسمش بدیم یا ازش بیانه بخوایم میتونیم زکات بهش بپردازیم. لو جهل الامران اعطی من غیر یمین سوا اون کان قوی او ضعیفا، ولو ظاهر حالش هم یه آدم قوی به نظر میرسه، برخبت مثلا اینجور به نظر نمیاد، بعید میدونیم که فقیر باشه یا نه، وضع ضعیف و ناجوری دارد، لباسهای مندرسی دارد، ظاهرش به فقر میخوره، ولو هر کدوم باشد، اینا رو مدخلیت نداره. فرماد اعطیه، از زکات بهش میده. اینو مرحوم محقق در شرایع. مرحوم صاحب جواهر پشت سر این مطلبی که محقق میگه فرماد بلا خلاف معتدن به اجدو، در مسئله مخالفی نیست. بله یکی دو تا مخالف هستن ولی معتدن به نیست. خلاف معتدن بهی در این مسئله سراغ ندارم. مرحوم صاحب جواهر میگه لا اجد، پیدا نکردم مخالف. مرحوم صاحب مدارک فرمود انه موضع وفاق، این مطلب که اعطیه به این شخص که فقط اظهار فقر میکنه، هیچ شناختی ازش نداریم، میتونیم زکات بهش بدیم و این مورد وفاق تمام علما است. این هم صاحب مدارک میگه. در حدائق میگه فل مشهور، اول میگه مشهور بل ظاهرهم الاتفاق علیه انه یصدق فی دعواه، مشهور بلی که مورد اتفاق علما است که یصدق، تصدیقش میکنن در ادعاش، میگه ندارم فقیرم، قبول میکنن، تصدیق میکنن، زکات بهش میدن. این مدعا، ببینیم به چه دلیل این جور تصدیق میکنن و حرف این شخص رو میپذیرن و زکاتی که باید به فقیر داده باشن، باید به کسی که مستحق هست برسه، فرمود بهش بدید، با اینکه هیچ اطمینانی نداری. دلیل مسئله، عرض کنم که یه استدلال های متعددی شده در اینجا، ولی اینا رو همه رو جواب دادن، 30 تا استدلال شده. مثلا از جمله استدلال کردن به اصالت العداله فی المسلم، میگن اصل در مسلمان نیست که عادل باشه. مسلمان همیشه از گناه پرهیز میکند، زیر بار گناه و مخالفت پروردگار نمیره. پس هر مسلمانی عادل است، این هم مسلمانه، برای اون سابقه ای ازش نداریم. اما ادعای اسلام میکند مسلمانه، اصل در مسلمانم این است که عدالت داشته باشد، پس دروغ نمیگه، عادله. اومده اظهار میکند عدالت، اظهار میکند فقر، عادل است، عادلم دروغ نمیگه، پس ما تصدیقش میکنیم، قبول میکنیم اینکه این عادل فقیره. این یه دلیل، ولی خب این میشه قبول کرد. ما میگیم عدالت ملکتون، ملکه است، ملکه اجتناب از معصیت. باید احراز کنیم که این ملکه در این هست یا نیست تا بگیم عادله. تا احراز وجود اون ملکه رو در این انسان نکنیم، نمیتونیم ترتیب آثار عدالت پیش بدیم. پس همینقدر که مسلمان باید عادل باشد یا عادل هست، به این اعتماد نمیشه. پس این دلیل میره کنار. به اصالت العداله فی المسلم نمیتونیم تمسک کنیم و بگیم این مسلمانه پس عادله، عادلم دروغ نمیگه. این که اظهار عجز میکنه، اظهار فقر میکنه، راست میگه، تصدیقش کنیم، پس زکات بش بدیم، این قابل قبول نیست. ادعای دیگر، استدلال دیگر، گفتن که انه مسلمون، این شخصی که اومده ادعای فقر میکنه، مسلمون ادعا ممکنه، یه ادعایی دعوایی دارد که دعوایی ممکنه، محال نیست. میگه من فقیرم، فقیر بودن این مشکلی دارد، محال، ممکنه بگیم محاله؟ نه، مسلمانیست، یه امر ممکنی را ادعا میکند، معارضم نداره، در مقابل ادعاش نفی نیست، معارضی نیست که یه کسی بگه این دروغ میگه، فقیر است، فقیر نیست، غنی است. مسلمون ادعا ممکنن و منافی با او هم نیست. عرض کنم که به تعبیر دیگر بعضی اینجور این استدلال رو تعبیر میکنن، میگن مدعن بلا معارض، مدعن بلا معارض، یه کسی است یه ادعایی میکند، کسی هم نفیش نکرده، خب این ادعا قبوله. اگر کسی ادعایی کرد و معارضی هم نداره، کسی نیمد بگه این دروغ میگه، این درست نیست، مدعن بلا معارض، این جور ادعا پذیرفته است عند العرف والعقلا. کسی که ادعایی میکند معارضم نداره، این ادعا پذیرفته است. این آقام اومده میگه من فقیرم، کسی هم نیمده بگه این دروغ میگه، پس مدعن بلا معارض. حتی برای این استدلالشون روایتی هم نقل میکنه که اگر کسی ادعایی کرد و معارض نداره، این ادعا پذیرفته است. روایتی نقل میکنن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو، منصور ابن حازم میگه به امام صادق عرض کردم، عشرتون کانو جلوسن، 10 نفر در یه جلسه دور هم نشستند، وسطهم کیسون فیه 1000 درهم، این 10 نفر در مقابلشون، در وسطشون یه کیسه ای هست 1000 درهم توش پوله. از همی پرسن میگن کیسه مال کیه؟ از اون آقا 10 نفرم. از اون آقا میپرسن کیسه مال شماست؟ میگه نه. از اون یکی میپرسن مال شماست؟ میگه نه. همشون میگن نه، نف میکنن. فقط یه نفر میگه بله این کیسه مال منه. از امام سوال میکند، 10 نفرند، یه کیسه پول جلوشون گذاشته است، هر کدامشون میگن مال من نیست، اون میگه مال من نیست. فقط قال واحد منهم هو لی، یکی از این 10 نفر میگه کیسه مال منه. فلمن هو، از امام پرسد این کیسه مال کیه، به چی بدیم این کیسه رو؟ قال، امام فرمود للذی ادعا، به اون کسی که ادعا کرد گفت مال منه میدن به او. پس اینجا یه نفر از این 10 نفر مدعی است بلا معارض، اون 9 نفر دیگه هم که نشستن کیسه جلوشونه میبینن، اونا میگن مال ما نیست. پس مدعن بلا معارض، اگر جایی کسی ادعایی کرد کسی ردش نکرد، ادعا پذیرفته میشد. امام فرمود هو لمن ادعا، این کیسه مال اون کسی است که ادعا کرد.
اون فقرایی که حقشون محرزه معارض این ادعا نیستن؟
نه اونا نه خب این هم فقیره،
این فقیر داره با ادعا میخواد.
خیلی خوب به ادعا شد،
چون ادعای بلا معارضه
قبوله، پس پس قبول میکنیم که این راست میگه.
نه هنوز ثابت نشده، اگر ثابت بشه
ما میخوام بگیم، ببینید ما میخوام بگیم ثبوت نمیخواد در اینجا، همین ادعا کافیست.
خب این ادعا کافیست، تحلیل کردیم گفتیم چون ادعاش بلا معارضه،
همین دیگه
معارض داره چی؟
کو معارض نیست،
معارض فقرایی که
نه اونا میگن ما فقیریم، اینم فقیر، معارض نیستن.
اگر محدود باشه زکات بازم باید بشتاده بشه یا اونا رو ترک کنیم؟
ببینید اونا رو برادون ثابت شده، اینم میگیم قولش قبول است، مثل که ثابت شده.
گفتیم قولش قبول است بخاطر اینکه معارض نداره،
همین دیگه معارض نداره،
فقیر که فقرش
باشه
به منزله معارضه.
نه دیگه اون معارض نیست، نمیگه این فقیر نیست، رد این رو نمی کند. اون میگه من فقیرم، اینم میگه منم فقیر. بنابراین پس این یه استدلال که این شخص که اومده الان ادعا میکنه زکات به من بدید، این مدعن بلا معارض میگه من فقیرم زکات به من بدید، ادعایی میکند معارضم نداره، میشه زکات رو بشت. این یه استدلال. جواب این استدلال اینجور جواب بدیم، بگیم اینجا در اون کیسه‌ای که بین این 10 نفر هست، لا ید علی، کسی ید بر این کیسه نداره، مالیست متروه افتاده اینجا یه کیسه‌ای، هیچ کسی ید برش نداره. علاوه بر این که کسی ید بر اون مال نداره، هیچ کس هم عهده‌دار این مال نیست که زامنش باشد، به عهده گرفته باشد، تعهد داشته باشد نسبت به این مال. مالیست مثل مالی که تو صحرا افتاده، نه یدی برش هست و نه کسی عهده‌دار اوست. در اینجا اگر کسی ادعا کرد این مالی که تو این بیابون اینجا افتاده این مال منه، این مدعی بلا معارض. اما زکات اینجور نیست، زکات مالیست در اختیار مالک، مالک عهده‌دار این مال، امانت هست این مال در دست مالک تا برسوند به صاحب اهلش، به اهلش برسوند. پس زکات تفاوت دارد با اون کیسه که افتاده از اون وسط. اون کیسه لا ید علی ولا زمان فی، نه کسی عهده‌دارشه نه کسی ید برش داره. اون را میگیم مدعن، اگر کسی ادعا کرد معارضم ندارد میگیم مال او. اما در زکات مالک امانت داره، در عهده اوست، باید این مال را زکات را حفظ کند تا برسوند به صاحبش، به اهلش فقیر برسوند. پس این را نمیتونیم به این مالک بگیم این آقا که اومده ادعا میکند و هیچ راه ثبوتی ندارد از این زکات به او بده. زکات مال متروه تو بیابان تو صحرا نیست، مالیست که امانت در دست این مالکه. به عهده اوست، باید نگه دارد، حفظ کند، به اهلش برساند. اهلش کیه؟ اون کسی که بدانیم فقیر است، نه هر کسی. پس فرق هست بین مال زکات که امانتی است در دست مالک، با این مالی که افتاده تو این وسط هیچ کس یدی برش نداره. پس بنابراین با این دعوا که مدعن بلا معارض، با این دعوا نمیتونیم به او زکات بدیم، چون مدعی بلا معارض نیست، امانتدار مالک. مالیست در اختیار مالک به عنوان امانت، حتی ایصال کند به اهلش. این هم باز رد میشه.
قاعده البینه تو علام من ادعا مطلقه، تقییر
نخونه برای این که معارض داشته باشه یا نداشته
باشه. قاعده البینه تو علام من ادعا مطلقه، خب باید بینه بیاره. بله، باید بینه بیاره. منظور این که اون بینه ادعای بدون معارض و داشتن معارض فرقی نمی کنه، این اطلاق داره. باید هر مدعی بینه بیاره، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه.
بله، نه دیگه، اگر اینجا روایت میگه مدعی بلا معارض را حرفش رو بپذیرید.
روایت داره
همین روایت که فرمود فبو هو لمن ادعا، این کیسه مال اونیست که ادعا، یعنی کسی که ادعا کرد مال منه قبول کنید بدید بهش. این روایت اینو میگه. عرض کنم که خب بنابراین اینم یک استدلال که نمیتونیم بهش تمسک کنیم. این روایت هم اگر ملاحظه فرمود باب 17 روایت اول در باب کیفیت الحکم کتاب القضا، که باب ابواب کیفیت الحکم، روایت اول باب 17. عرض کنم که استدلال دیگر از استدلال هایی که شده رو چند تاشو نقل میکنیم. خب حالا همین بزرگان میگن که اگر این ادعا کرد ما دلیل داریم که ادعای او رو بپذیرید، دلیل داریم. ده همین دیگه، وقتی گفتیم مدعن بلا معارض، اینجا از امام پرسید آقا این کیسه رو هر کدوم اینا میگن مال من نیست، اون میگه مال من نیست، اون میگه مال من نیست، یکیشون گفت مال منه، به چی بدیم این کیسه رو؟ فرمود هو لمن ادعا، همون که ادعا کرد مال او میشه. خیلی خوب، پس جواب اینه، قبول، ما همین جواب دادیم، گفتیم این کیسه کسی مدعیش نیست، یدی روش ندارد، کسی ضامنش نیست، اما زکات ضامن داره.
اینم نمیشه کسی مخالف نداره، اگه چیزی پیدا شد یک کسی گفت مالی منه، بدون اینکه نیست نشانی بده، بدون اینکه دلیل داره، من
نمیتونم. حالا روایت میگه هو لمن ادعا، مدعی دلیلشون هم این، استدلالشون هم همینه، مدعن بلا معارض، اگر کسی ادعایی کرد معارض ندارد مال مال او میشد، ادعا میکند، یعنی یصدق در ادعاش. حالا این روایت جواب دادیم که ما قبول. حالا اینو که جواب دادیم دیگه اجازه بدید رنج. بله، استدلال رو جواب دادیم، گفتیم این مال اونجاییست که هیچ کسی یدی بر اون مال ندارد، کسی معارضی ندارد، اونجا رو دعوارش رو قبول میکن. استدلال دیگر میگن که آقا این شخص که اومده میگه مال منه و من فقیر هست، میگه من فقیر هستم، این دعواش قبول میشه. چرا؟ چون مستند بی اصل، پشتوانه دارد ادعاش، میاد میگه من فقیرم، اصل عدم مال است. آیا این راست میگه؟ میگه من فقیرم، شک داریم آیا مال داره و دروغ میگه، میگه فقیرم یا مال نداره، اصل عدم مال. پس با تمسک به اصل عدم مال، دعوای فقرش که من فقیرم مال ندارم دعوا را میپذیریم، چون دعوای او دعوایی است مستند به یه اصل، اصل عدم مال. پس از این جهت چون دعوا دعوایی است مستند، مستند به یه اصل که اصل مورد قبول و پذیرش است، پس دعواشو میپذیریم بدون این که بهش بگیم ثابت کن، بیانه بیار، قسم بخور. دعوای فقرشو میپذیریم، زکات بهش میدیم.
در حقیقت اصل اعتماد به مؤمنه، نه اینجوری باید حساب کنیم.
پشتوانه حرفشه،
پشتوانش هم اصل و اینه که مؤمن آمد و من ندارم.
بله،
اصل اعتماده.
خیلی خوب، اما حالا به این اصل تمسک میکنیم، به اصل. حالا اعتماد یه حرف، اینم که اصل عدم مال.
آرمانی در حقیقت اسلامی باید از یه مسلمی که میگه من مسلم نه مؤمن آمد من ندارم در زکات بپذیریم.
صحت قول مسلم میشه،
صحت قول میشه.
خب اونو چه جواب دادیم؟ اون اول گفتیم اصالت العداله بود،
یعنی این باید
اصالت العداله رو. خب اینو جواب دادیم، گفتیم اصالت العداله ما نداریم.
من میگم چرا نداریم؟ باید داشته باشیم. مسلم مؤمن خودش در جامعه آرمانی که حالا نبی مکرم اسلام یا عصر حضرت صاحب باید اینجوری باشه،
ان شاء الله
دارای اعتباری،
ان شاء الله در زمان امام زمان شاید باشد اینجور، اما الان که نیست.
ایوان زدن صحت قول مسلم به عدالت این لزومی نداره، وصول کافی عدالت نمیخواد. کسی که حرفش بنابر راستی ما بپذیریم، نیاز نداره که باید عادل باشه، وصول کافیه.
باشد، حالا اونم یه حرف رو عرض کردم، بعضی هم گفتن وصول. حالا این استدلال رو ما داریم میشماریم ببینیم استدلال درسته یا نه. استدلال دیگر که میگه همین قولش قبوله چون مطابقه با اصله، ما میگیم ما اصل نمیخوایم، عدم المال بحث ما نیست، بحث ما فقره، باید اثبات بشد فقر.
اصلا عدم،
بله؟
اصلا عدم فقره.
بله، اما قرآن فرماد انما الصدقات للفقراء، به فقیر بدی، نه به کسی که عدم المال. ما عدم المال نمیخوایم. خب اگر بگید عدم المال همون فقره، این اصل مثبته. اصل عدم فقر، پس از عدم مال پس فقیره، چون مال نداره. یصدق علیه انه فقیر، این اصل مثبت. اصل که برای ما فقر رو ثابت کند نداریم. ما میخوایم فقیر باشد تا زکات بهش بدیم، اثبات فقر، نه اثبات عدم المال. که این میاد ادعا میکند مال ندارم و قولش هم مطابق با اصل از عدم ماله، پس زکات بهش بدیم. به عدم المال، به عدم المال ما نمیخوایم زکات بدیم.
ما غنا خلاف اصله، خیلی فقر موافقه با اصله.
خیلی اون حالا یه بحث دیگر است، ما کاری به اون نداریم.
ما میخوایم فقر ثابت کنیم دیگر.
خیلی خوب،
فقر موافقه با اصله. چرا؟ چون اگر
بخواهم از عدم ماله،
نه عدم مال کردن، چرا عدم مال بیاریم؟ ما عدم مال فراتر از فقره، هیچی یعنی مال نداره، ما اونه نمیخوایم ثابت کنیم، ما میخوایم فقرش رو ثابت کنیم.
خب
و فقر موافق اصله، غنا مخالف اصله.
کدوم فقر مخالف چه اصلیست؟
غنا مخالف اصله. چرا؟ چون کسی به خاطر اینکه غنی بشه باید مؤونه بده، خرج کنه، کار کنه، زحمت بکشه، اما فقیر نمیخواد زحمت بکشه، با تنبلی خودش بمونه فقیره.
خب این موافقت چه دلیل شد برای موافقت قولش؟
اصلی که انسان ها،
حالا اجازه بدید حالا این دلیل رو ببینیم، این استدلال رو حالا ببینیم چیه. میگه قول این شخص که میگه من فقیرم، ببینید قولش مطابق با اصل، چون اصل عدم ماله. اینم میگه من فقیرم مال ندارم، پس قولش قبول. ما میگیم این اصل درست نیست. چرا؟ بجاتی ما نمیخوایم اثبات کنیم عدم المال را، بگیم زکات بدیم به عدم المال، نه زکات به فقیر میدیم، و عدم المال اثبات نمیکند فقر را. مگر خب اونا استدلال میکنن دیگه، استدلال رو ما هم جواب بدیم. بله. نه ببینید اصل مثبت میشه. اصل ها با اصل مثبت نمیتونه ما تمسک کنیم. میگیم مال اصل این است که مال نداره پس فقیره. همونجوری که میگید اعمه پس فقیره، این اصل مثبت. اصل مثبت ما نمیتونیم با اصل مثبت استدلال کنیم. حجت نیست اصل مثبت. این هم یک استدلال. استدلال آخری که کردن که یه قدری قوی تر هم هست این استدلال، میگن که نوعاً اگر به فقیر، کسی که ادعا میکند من فقیرم، اگر بهش بگیم برو شاهد بیار، این براش متعذر. معمولاً نمیتونند شاهد برا حرفشون بیارن. معمولاً چی خبر دارد این غنی هست یا فقیره؟ ممکنه یک کسی غنی باشد اما ظاهر نشون میده فقیر، یا به عکس یک کسی اینقدر بزرگواری دارد که صورتشو قرمز نگه میدارد، میگن با قرمز نگه میدارد برای اینکه معلوم نشد چه. پس بنابراین اگر بخواد شاهد بیاره بیانه اقامه بکند براش متعذر، که اقامه بیانه اقامه کند برای فقر. و هر جا در جاهایی که ادعایی هست و اثباتش متعذر نمیتوند ثابت کنه، در اون جاها دعوای او بدون اثبات پذیرفته است. قاعده کلی، کسی ادعایی میکند، مدعی دعوایی دارد و متعذر است براش اقامه بینه، در اون جاهایی که اینجوره اقامه بینه متعذر نمیشه، امکان نداره، دعوا را بدون بینه قبول میکنن. کجا داریم این قاعده رو؟ مثال میزنن یک شخصی زنی رو در بیابان در صحرا ملاقات میکند، میگه ازدواج میخوام بکنم با تو، شوهر داری یا نه؟ میگه نه. میگه شوهر ندارم. خب دعواییست بدون دلیل، میگه من شوهر ندارم. اگر بخواهیم بهش بگیم ثابت کن که شوهر نداری، میتونه ثابت کنه؟ از کجا میتوند شاهد بیارد که من شوهر ندارم؟ تو همین میگیم لازم نیست. پس اگر کسی دعوایی دارد که برای اثباتش عاجزه، نمیتوند اثبات بکنه، دعوا پذیرفته است. بحث
اعتبار مؤمنه.
نه، کاری به الان به اعتبار مؤمن نداریم. استدلال رو میخوام بگیم. ببینید استدلال رو بگیم ببینیم درسته یا نه. میگه کسی که دعوایی رو مطرح کنه که میبینیم دعوا، سنخ این دعوا دعوایی است که قابل اثبات نیست، نمیتوند بیانه براش اقامه کند، این جور دعوا پذیرفته است. اگر بخوام بهش بگیم برو شاهد بیار بیانه بیار، نمیتوند. نوع دعوا اگر این جور باشه، این دعوا پذیرفته است بدون اثبات. مثل همین که ادعا میکند شوهر ندارم، خالی از شوهر هستم، اگر بخوام بهش بگیم برو اثبات کن بیانه بیار، نمیتونه بیانه بیاره. در این جور جاها قبول است دعوا بدون بیانه. روایت هم حالا روایت هم حالا اجازه بدید، میگن شاهدش هم روایت. در روایت عرض کنم که بقیه استدلالا باشد برای و صلی الله علیه و سلم.